بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العراقین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. در باره حقیقت وجود انشایی نظراتی چون ماده امر وجود انشائیه به اعتبار ماده امر باید بحث از وجود انشائی کرد اما به اعتبار هیئت افعال یا صیغه امر به تعبیر دیگر باید بحث از وجوب و نفی کرد. از اولین بحث ما رو وجود انشائی حواسمون باشه، اینم به خاطر ماده امر. ما الان بحثمون رو صیغه نیست، روی هیئت افعال نظر اول نظر مرحوم آخون بود که در جلسه قبل عرض کردم. البته عرض کردم این نظر به تبع نظر مشهوره، مشهور همینو میگه، اینه که ایشان میگه که وجود انشائی قولی است که به توسط اون قول معنا در نفس الامر ثابت می شود. یعنی با گفتن اضرب ماده زد به معنای زدنه از فرض فارض خارج میشه و به مرحله یک معنای ثابت و جدی میرسه. بر این اساس معنای صیغه افعال طلب انشائی است. این طلب انشائی متعلق داره. متعلق این طلب انشائی ماده اضرب یعنی ضرب. نظر دوم نظر مرحوم خویی است. ایشان میگه که وجود انشائی اعتبار و ابرازه. یعنی مولا اعتبار میکند ضرب رو برای فلانی، مثلا فلانی باید کتک بخوره، این اعتباره که توی ذهنش کرد. اونگاه با اضرب اون اعتبار درونی و ذهنیش رو ابراز میکنه. نظیر این که ملکیت رو برای فلانی اعتبار میکنه، با ملک تو ابراز میکنه. نظر سوم نظر مرحوم اصفهانی است. ایشان میگه که مفاد هیئت افعال بعث و تحریکه، یعنی با اضراب مخاطب را به سمت زدن هل میدن. لذا لفظ وجود تنزیلی بعثه، وجود حقیقیش نفس رفتن به سوی ضربه، نفس رفتن به سوی ضرب. به نظر ما حقیقت ماده امر نه وجود انشائی نه طلب انشائی نه بعث و تحریک، بلکه نسبت انشایی. هیئت افعال مرکباً، یعنی مرکب از هیئت امری و دستوری با ماده و شده برای نسبت انشایی، چنانچه هیئت جمله خبریه و شده برای نسبت اخباری، زیدون قائمون و شده برای نسبتی که خبر می، اما عقم سلات وقت شده برای نسبت اقامه نماز. این اقامه، اقامه درخت نیست، اقامه ستون ساختمان نیست، ایستادن شخص من و تو نیست، این اقامه صلات، نسبت صلات، اقامه صلات. البته این نظریه، نظریه بسیاری از فلاسفه هست، اصولیون هست، استاد ما آقای وحید هم اینجا با فیلسوف شده، ایشان این نظریه رو پذیرفت. این نظریه نزدیک به واقع از حوزه هم ادبیات، اتفاقا مرحوم رضی هم تو شرح کفایه هم داره، کافی هم داره، یه نظریه جامعیه، جامعه تو جامعه هم هست، جامعه هم هست. لذا خدمت ساز میشه جمع کرد. نسبت انشائی دو قسمه، خواهم توضیح بدم اینا. اسم اول تکوینی، نسبت انشائی تکوینی با اراده کن فیکون انجام میشه. اینجاست که بحث طلب و اراده نسبت به ذات اقدس اله یکیه. طلب با اراده برای ماها دوتاه، اما برای خدا طلب و اراده یک وحدت داره. وحدتش هم از قبیل وحدت حقه حقیقیه هست، نه یک وحدت اعتباری، نه وحدت اعتباری هم نیست. دوم نسبت اعتباری، پس اول شد نسبت انشائی، دوم نسبت اعتباری. عزیزان من خوب تحلیل کنید این مسائل تو دلتون بشینه. نسبت اعتباری بر دو قسمه. قسم اول نسبت اعتباری جعلی است، یعنی این اعتبار از اعتبارات است که مجعول به جعل جائله. البته این جعل هم جعل مرکبه ها، جعل بسیط نیست، حواستون باشه. یعنی وقتی مصاحبه استادی فنی بود میگید نه جعل مرکب، نه جعل بسیط. این اعتبار جعلی عمدتاً در وقود و ایقاعات، مثلا میگید که به خانم میگه هیه طالق یا انت طالق، به محض این گفتی هیه طالق انت طالق قبل تو که نمیخواد، ایقاعه دیگه. این اصلا واژه جعل شده برای اینکه اعتبار طلاق و جدایی در خارج تکوینا اتفاق بیفته. یا میگه که آقا جون من انکهت و نفس موکلتی زیده نفس موکلی علی علی استدراق المعین المعلوم قبلت النکاح لنفس موکلتی زیده. خب به محض این که این خطبه رو خوندی دیگه خود عبارات بعدی همه عبارات مستحبیه، دیگه الان محرم شده، چه بخوای چه نخوای این دوتا محرم هست. بذار من بقیه رو بخونم دیگه محرم شدن. اما اولین جمله خدا این عبارات رو جعل کرده برای اینکه در مقام تکوین میخواد زوجیت منعقد بشه، زاد و ولد حرام نشه، این عبارات رو بخونید. پس این عبارات زوجیت اعتباریه، اما با همین تلفظ شما در مقام تکوین اینها محرمیت ایجاد میشه. خدا رحمت کنه شهید متعجبی استاد نایم اصفهان بحث خیلی توسعه میداد. اون نقدی که در نماز جمعه هم کرده بود، نقدی که بر حاج سروش داشت اینجا، اون شما درس ها رو خوب بلد میتونم که حرف میزدید تو قرآن و همه جا اینا درسته. اون میگفت اینا اعتباریه، ما میتونیم حجاب عوض کنیم، فلان عوض کنیم. چی میگی؟ قرآن متحری مگه میشه؟ اون زمان هم تو دانشگاه مطرح بود. یعنی چی؟ یعنی چی اعتباریه؟ چی؟ این از اعتباری های این جعلیه. مگه میشه؟ جایی که اعتبار جعلی باشه مجبوله به جعل جائله. جائل خداست. طبیعتا این اعتبارات وقتی مجبوله به جعل جائل باشه تکوینا رخ میده. نظام تکوینیش که محفوظه. درسته ما میگیم اینا علوم اعتباریه، علوم ما علوم صنعتی نیست، اما علوم ما که علوم اعتباریه قسمت اعظم علوم اعتباریه ما تکوینیه، جعلیه. مثلا اگه من همین اشهد و الله اله الا الله رو به تلفظ نگم مسلمان نیستم، با این گشهد و لا اله الا الله اعتباریه، یه لفظه، اما مجهول به جهل جاهل برای اسلام و طهارت من و شما، برای اسلام و در حوزه اسلام و قلمرو به اسلام هست. بسیاری از اعتبارات در مقام تکوین اثر خاص تکوینی دارن، چون مجهولن، جعلین. اگر مجهول و جعلی نبود، بعد این اعتبارات به معنی تصنعی نیست، تصنعی نیست. ما خدمت رو از کنم که در عرصه ارتباطات خدمت 4 تا ارتباطات داریم که اینا حالا اینجا بحث نباید بکنیم، تو اصول نباید بکنیم. خب یکی ارتباط طبیعیه، یکی ارتباط تصنعیه. ارتباط تصنعی مثل ارتباط حیوانات با هم تصنعیه. یکی ارتباط قراردادیه. ارتباطات قراردادی باز 2 قسمه، یکی خدمت مجهوله، یکی نمجهوله. اینا ارتباطات انواع ارتباطاته. اینا باید خیلی خدمت رو عرض کنم که وقتی که نگاه به شبهات میکنید میبینید که شبهات در اثر جهل نمیفهمند. خب این مال قسم اول. قسم دوم اعتباری تنزیلیست. اعتباری تنزیلیست، الفاظی که من و شما حرف میزنیم اعتباریه، اما این تنزیلیه، یعنی نازل منزله اون معنایی است که طرفین متکلم و مخاطب به هم دیگه القا میکنن. این میگه تنزیلی. البته عبارت اخراش هم باهی بهش میگن، میگن که خدمت لفظی، گاهی بهش میگن کتبی. هفته قبل داشتم که همه من نگاه کردید این چی چیه، کتبی لفظی هم تنزیلیه. الان من حرفایی که دارم میزنم به شما القا میکنم، تمام این حرفا، تمام این الفاظ، صداهایی که پخش میشه میشه وجود تنزیلی. این نازل منزله چیه؟ کشف اون القاعاتی است که میخوام از مقصود خودم به شما بفهمونم و شما میخواید مقصود من رو بگیرید. با این بیان، با این بیان روشن شد که انشاء قول نیست، انشاء نسبت. لذا ما در اینجا با آخوند و مشهور مخالفیم. هرگز انشاء نمیتواند قول و لفظ باشه، اون نسبت انشائی است که اون نسبت انشائی یا تکوینیه یا اعتباریه. اعتباریش هم یا جعلیه یا تنزیلیه. یا جعلیه یا تنزیلیه. این حوزه فکره. اما بحث طلب و اراده یا بحث بحث و تحریک، این از لوازم انشاء، نه خود انشاء. لازمه نسبت انشائی طلب، دستوره، تو فارسی میگن دستور، بعد تحریکه. پس کلام انشائی بحث و طلب نیست، لذا نحوی ها گفتن که فائده هیئت انشائی با هیئت خبری، فائده هیئت انشائی با هیئت خبری اینه که یکی از فواید و آثار هیئت خبری اطلاع رسانی ولی فایده نسبت انشائی اطلاع رسانی نیست، خواستن، طلب کردن، دستور دادن، امر به معروف نسبت انشائیه. همین امر به معروف. ما نمیخوایم به این خانم خبر بدیم یه حجاب در اسلام واجبه. اونجا جمله خبری نیست. نمیخوایم به ایشون خبر بدیم که شراب حرامه. جمله خبری نیست. این مستقیم. بحث این نیست که اینا باید بحث کرد تو تلویزیون. اینا خبری نیست که. این نسبت انشائیه. همونطوری که همون استاد دانشگاهش برمیگرده میگه که هفته آینده امتحانه، امتحان درستونه، این ببخشید این نسبت خبریه، با اینکه جا جمله خبری گفت هفته آینده امتحان درستونه، نسبت انشائیه. این باید هست بخون امتحان رو میگیرم از در نسبت انشائیه. باید این رو فکر تو این حوزه دقت نظر کن که اگر تو این حوزه وارد نشیم آجون من همه اصول ما رو میگیرن به باد مسخره. بابا ما اونجا که میگیم در مباحث جعلی واقعا جعلی نسبت جعلیه، نسبت خبری نیست. تو این قلم رو هستی. این بحث اول تمام شد. بحث دوم ما درباره صیغه افعل. آیا صیغه افعل یعنی هر چی بر وزن افعل اومد، هر چی به عنوان دستور اومد، دلالت بر وجوب میکنه یا نه؟ این بحث. یعنی یک بحث ظهوریه، یه بحث جعلی نیست. یه دنبال جعل و امثاله یا نیستی، دنبال ظهوری. ظاهر اقم الصلاه چی؟ ظاهر لله علی الناس حج البیت چیه؟ ظاهر کتب علیکم الصیام چیه؟ ظاهر امر. ما میخواییم این ظواهر رو بررسی کنیم. رضا میره تو حوزه ظهور. اقوالی در این مسئله هست. قول اول قول مرحوم آخوند. آخوند در کفایه میگه که صیغه امر حقیقت در وجوب داره. دلیل ما توادر، معید این توادر هم عبید و موالیه. اگر مولا به عبدش امر کند و عبدش تخلف کنه انجام نده، او رو توبیخ میکنه. عبد از مولا خواهی کنه که من قصد تخلف نداشتم، باور کن مولا جان، من فکر میکردم که این امر شما مستحبیه نتبیه. قطعا مولا میگه که از کجا فهمیدی من چه قرینه یا دلالت میکرد که نتبیه؟ یه قرینه بود؟ نه قرینه نبود، خیال میکردم، بی خود خیال میکردی. من که قرینه نگذاشتم، چیزی نگفتم. پس ببینید همین که قرینه نباشه اصل اولیه ظهور امر و چیه؟ بعد چوبه، وگرنه اون را توبیخ نمی کرد، سرزنش نمی کرد. نظر دوم، نظر مرحوم محقق ناینی است. ایشان هم حقیقت امر را ظاهر در وجوب میدونه، منتها اختلافش با مرحوم آخوند اینه که مرحوم آخوند وجوب را وجوب شرعی میدونه، ایشان وجوب را وجوب عقلی میدونه. چرا؟ چون عقل میگوید هر بحثی تابع انبعاثه، مادامی که انبعاث صورت نگرفت معلوم میشه که بحث صورت نگرفت، بحثی نبود. و این دلیل بر آن است که وجوب عقلیه. این در فواید الاصول جلد 1 صفحه 134 صفحه 136. وجوب شرعی عقلی یعنی ظهورش همین، یعنی در آیات روایات میگم آن، ولی ایشون وجوب عقلی. و یک در آیات روایات میشه وجوب شرعی، در غیر آیات روایت میشه وجوب وضعی. از وضع شده برای این متوجه شدم شما خب تدریس میکنی دست تو عالی ببینید اینجوریه، در غیر اون میشه وجوب وضعی. این دوتا. نظر سوم، نظر مرحوم امامه. امام کتاب تحقیق اصول آقای سبحانی جلد 1 صفحه 105. ایشان خب نظرش اینه که صیغه امر داخل در کواشفه، کاشف ها زیادن. یکی از کاشف ها صیغه امر، از اراده حتمیه کشف میکنه، منظور به کشف عقلی، نظیر کاشفیات امارات. خب مثلا آدم میرن قصابی گوش میخرن، این کاشف هستیه، از اینی که اینجا مسلمانه ضعف شدیده، حالت کاشفیت داره. سوق مسلمین اماره هست برای این مسائل. یا شخصیتی که میریم آقا جلو من جلوی ما پارچه رو داره متر میکنه، خب این متر کاشفیت داره، این که پارچه ای که همین مقداری میخواستی هست. پس در واقع هیئت افعال اینها جنبه کاشفی داره. آقای فلانی وقتی میگه برو، منظوره که اراده حتمیش اینه که باید بره. وقتی میگه آقا جون من انجام بده، معلومه که اراده حتمیش اینه که باید انجام بده. اما هم که واقعا یه شخصیت علمیه به تمام معناست، در حوزه علمی بی نظیره در عصر خودش. قول چهارم، قول چهارم قول مرحوم عازی‌الدین عراقی. ایشون تو نهایت الافکار جلد 1 صفحه 161 تا صفحه 163 این بحث رو داره، بحث طولانیه. ایشان می‌فرماید که هیئت افعال نظیر مادهش دلالت اطلاقی بر وجوب داره. چرا؟ چون در دوران هم بین وجوب و نعت خودت بشین فکر کن دیگه نیازی به گفتن من نیست. در دوران بین وجوب و نعت فرد اکمل کدومه؟ فرد اکمل فرد اظهر وجوبه دیگه. لذا اطلاق صیغه بدون قرینه اقتضای حمله بر وجوب داره. وقتی میگه اکرم، خب قرینه که نیاوردی، بدون خدمت صرف کنم قرینه دلالت بر وجوب داره، ظهور اولیش وجوبه، حمله اولیش وجوبه. علاوه بر این که استحباب معونه زائده میخواد، معونه زائده همون قرائنه، مادامی که قرینه نباشه حمله بر وجوب میشه. از خلاصه نظر ایشون اینه که از راه اطلاق صیغه امر و مقدمات حکمت به دست میادیم که هیئت افعال ظاهر در وجوبه، چون اگر ظاهر در استحباب بود مولا در مقام بیانه میتوانست قرینه ای ذکر کنه و بفرماید که منظور من مستحبیه، منظور من واجبی نیست، مستحبیه، میتونید اونو بگید ولی نگید. مرحوم عازی‌الدین عراقی فواید الاصول مرحوم علامه نائینی که چاپ شد، خودش فهم در اصول بود در حوزه علمیه نجف، اینا دو تا فهم بودن، یک اصل دیگه بچه ها مردد بودن که درس کدومی که از این دو نفر برن، های نائینی برن یا ایشون برن. مرحوم عازی‌الدین عراقی چیکار کرده بود؟ آم هست جهت تواضع به خرج داد، نظرات مبارک خودشو در زیل فواید الاصول نوشت و بار علمی داد به حوزه. این تراوش فکری در میان حوزوی ها که ایجاد شد یه برکتی شد که چه نظرات فکری مرحوم آقای از حضرت شما آموری که شاگرد ایشون بود میگفت بسیار مرد متواضعی بود، هر یه طلبه یک یه مقاله یه نظریه این میداد کل اینا تحسینش میکرد، میگو ولی خدمت شدتون که در مقابل سوالات و اشکالات کم تحمل بود، سریع عصبی میشد. اما میفرمود خیلی خب بدایل افکار، بدایل افکار قلم خود آقای عمودیه دیگه، دستشون هم بدایل افکار رو گرفت، هم بدایل افکار دیگه. منظوری که خدمت فرض کنم این شخصیت تو فواید الاصول بیاد نظر بده، کار خیلی قشنگی، آدم معاصر باشن، هر دو هم مصادر شاگردان بسیار درخشانی داشتن، از نظر علمی جامعیت بسیار بالایی داشتن. حالا نظر صائب را انشاءالله فردا دنبال میکنم. غفر الله لنا و لکم، و السلام علیکم و رحمت الله.